با اعلام ساعت 13 از پخش رادیو جوان دعوت میکنم دال رو بشنوید.
یه حرفه
فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال به نام خدا و سلام. به دال رادیو جوان خوش اومدید. شنبه پنجمین روز از اسفند ماه سال 1398 و من راضی سادات هاشمی شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم. قبل از هر چیزی برنامه دال رو در فضای مجازی دنبال کنید به نشانی DA4L_88 DAL_88. سایت رادیو جوان به نشانی radiojavan.ir صفحه برنامه دال درگاه دیگری برای تعامل و گفتگوی بیشتر با شما مخاطبینه. سامانه پیامکی 30881 هم در زمان پخش برنامه که همکنون ما در خدمت شما هستیم در اختیار شماست تا با ما در تعامل باشید. شما چقدر با سدسازی در ایران آشنا هستید؟ آیا موافق سدسازی های اخیر در ایران هستید یا نه؟ مخالف هستید و فکر میکنید که به محیط زیست کشورمون آسیب زده؟
مخالف،
موافق، دار.
دار.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 تا 13:30 دال. ماجرای سدسازی در ایران از سالهای پایانی دهه 20 آغاز شده. دولت‌های پس از انقلاب نیز به صورت مداوم در اشتیاق به سدسازی با یکدیگر رقابت داشتند و رکورد دولت‌های پیش از خودشون رو شکستند. تا کنون 172 سد ملی به ظرفیت 51765 میلیون متر مکعب در کشور به بهره برداری رسیده. با وجود این سدسازی از دیرباز مدافعان و مخالفان سرسختی هم داشته. هر کدوم از اون دو دسته نیز برای خودشون دلایلی داشتن. تأمین آب شرب و هم آب شرب و هم آب کشاورزی، تولید برق و کنترل سیلاب مهمترین دلایل گرایش به سدسازی در کشور بوده. با توجه به تغییرات اقلیمی و بارش‌های سیلاسای سال‌های گذشته و امسال نیز دلیل چهارمی بوده که کمتر به اون اهمیت دادن. اما اهمیت ویژه‌تری هم داشته در این میون. این هم به شما بگم که در سال‌های گذشته کشور ما در زمینه توانایی‌های فنی و مهندسی سدسازی به خودکفایی بالایی رسیده و ما همکنون صادر کننده این خدمات به کشورهای دیگه هم هستیم. اما موضوع تأمین مالی پروژه های سدسازی همچنان یکی از چالش های این صنعته.
موسیقی
بله، تامین مالی این سدسازی ها یک چالشه، به ویژه در شرایط تحریم های مالی که دست دولت رو در سرمایه گذاری برای این پروژه ها بسته. به تازگی هم مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از مذاکره با برخی کشورهای خارجی برای استفاده از فاینانس خارجی در تکمیل پروژه هایی مثل سد بختیاری خبر داده. در دال امروز به وضعیت گذشته، حال و آینده سدسازی در کشور و چالش‌های این صنعت می‌پردازیم. لطفاً شما هم ما رو همراهی کنید و اگر نکته‌ای دارید با ما در میون بگذارید با سامانه پیامکی 30881. جناب آقای مهندس مصطفی فدایی فرد، رئیس کمیته ارزیابی سیلاب از مجموعه کمیته ملی سدهای بزرگ ایران هم همراه ما هستن و روی خط ارتباطی برنامه. آقای مهندس سلام بر شما.
درود بر شما و شنوندگان فرهیخته رادیو پرطرفدار جوان.
درود بر شما آقای مهندس، متشکرم که همراه شدید با شبکه رادیویی جوان. بحث محیط زیست خیلی حائز اهمیت هست برای ما در رادیو جوان، به خصوص که اگر سدسازی ها مناسب نباشن میتونن حتی به اشتغال جوان ها هم آسیب برسونن. با توجه به شرایط اقلیمی ایران به من بگید که سدسازی با هدف ذخیره آب شرب و کشاورزی تا چه اندازه توجیه داره و چقدر صنعت سدسازی در مقابله با خشکسالی در ایران موفق بوده؟
بسیار عالی. من ابتدا اگه اجازه بدین روز مهندس رو تبریک بگم به مهندسین عزیز کشور که به هر حال هم تو زمینه سدسازی هم تو زمینه دیگه کار میکنن. این روز رو به همین مهندسین تبریک عرض میکنم.
درود بر شما، هم به شما تبریک عرض میکنم.
بله، بعد دوم که سپاسگزاری کنم از شبکه‌های رادیویی پر مخاطب مثل رادیو جوان که واقعا دغدغه‌های روز جامعه رو پیگیری میکنه. این واقعا جای تقدیر و تشکر داره و امیدوارم تلویزیون همین کارو بکنه. به جای واقعا این سریالا که خیلی هم مخاطب نداره، یه یعنی مورد بحثی کارشناسی رو انجام بده که
برنامه‌های کارشناسی موضوع... آقای مهندس اجازه بدید ما وارد حوزه تلویزیون نشیم، چون به هر حال اونها هم اهدافی رو دنبال میکنن.
ولی من نظر خودم عرض کردم. بله. در حال کاش تلویزیون هم مثل شما یه مورد به این برنامه کارشناسی برنامه اختصاص بده. خب سوال خیلی جالبی کردیم، جذابه به نظر من و جای خیلی کار داره و امیدوارم یه بخش کوچیکیش رو بتونیم امروز در حضور شما بحث بکنیم و به سرانجام برسونیم. متاسفانه یه مقدار بحثا غیر کارشناسی الان چند سالیه در رابطه با سدسازی داره پیش میده و این اصلا خوب نیست. کاش واقعا کسایی تو این زمینه اظهار نظر بکنن و به اصطلاح نظراتشون رو مطرح بکنن، به خصوص رسانه ها که یه دستی بر کار داشته باشن، تخصص این قضیه رو داشته باشن. بله. ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده. من امروز سعی میکنم یه بخش بسیار بزرگی از قضیه رو باز بکنم و امیدوارم با کمک شما این همچنان ادامه دار باشه و به سرانجام خوبی برسه.
انشالله که همینطوره. آقای مهندس فقط خواهش میکنم مستقیم برید سراغ پاسخ، چون ما زمان رو باید مدیریت کنیم.
ما الان موضوع سدسازی رو این شکلی میخوام عنوان بکنم خدمت شما که ما یک دوره خشکسالی بسیار طولانی پشت سر گذاشتیم.
درسته.
حدود 15 سال رو.
بله.
ولی آیا شما به عنوان یک کسی تو ایران زندگی میکنید و بقیه شنوندگان عزیزی که در این برنامه گوش میکنن اصلا متوجه شدن که خشکسالی داشتیم؟ نشدن. یعنی واقعا نه قطعی آب جدی داشتیم، نه قطعی برق جدی داشتیم. اینها همه به یمن و برکت سدهایی که ساخته شده. اینو ببین، اگر کسی کتمان بکنه یعنی که اصلا کارشناس نیستش. پس ما خوشبختانه تونستیم با سدهایی که داریم
بله.
یک خشکسالی شدید و طولانی پشت سر بذاریم. این یک بُعد قضیه. خب و بُعد دیگه‌اش کنترل سیلاب و مدیریت سیله. باز هم میبینید ما از سال تقریبا 95 دوره های سیلابی رو داشتیم، به خصوص اواخر 97 و ابتدای 98، ابتدای همین سالی که داشتیم.
بله.
و در میدونید خیلی از استانهای ما سیل به شدت و خیلی عجیب و غریب و استثنایی و تاریخی بود. خب
بله.
خوشبختانه سده های ما تونستن به اصطلاح نقش مهمی بازی بکنن، پیک این سیلاب ها رو بشکنن.
بله.
و بتونن پایین دست رو تا حد زیادی نجات بدن. این هم باز واقعا میگم قابل کتمان نیست.
شما آقای مهندس نظرتون اینه که سدسازی با هدف تامین آب شرب و کشاورزی و مقابله با خشکسالی در ایران موفق بوده؟
خب نه، این سوال خیلی کلیدی هست. اجازه بله. بدید من این رو عرض بکنم. ببین درسته من خودم توی زمینه سدسازی حدود 30 سال دارم کار میکنم.
بله.
حالا مسئولیت هم داشتم.
درسته.
ولی بخوام این رو آری یا خیر جواب بدم، میتونم بگم خیر. واقعا ما موفق عمل نکردیم. من دلایلش عرض میکنم. ببینید پس من خواهشم اینه که دوستان، کارشناسان و همه کسایی که در رابطه سدسازی میخوان صحبت بکنن، اول نقش قضیه رو بپذیرن. یعنی بپذیرن که سد یک گزینه خوب هست، یک راهکار خوب هست و دنیا هم به این سمت رفته. ولی چرا ما موفق نبودیم؟
دنیا به این سمت رفته. آقای مهندس من قبل از این برنامه یکم مطالعه کردم. من در این حوزه کارشناس نیستم مسلماً، ولی با توجه به مطالعه‌ای که داشتم، درسته اصلا در دنیا یه رقابتی شکل گرفت برای سدسازی، ولی ما در دهه‌های گذشته حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی دیدیم که جریانات محیط زیستی مخالفت کردن به خاطر آسیب‌هایی که به محیط زیست رسید، باعث افسردگی مردم شد، باعث خسارت به روستاییان شد و حتی ما در آمریکا می‌بینیم که سدها رو نابود کردن، یا در چین جلوی سدسازی بیشتر رو گرفتن، پروژه ها رو متوقف کردن.
بله.
دلیل اینکه در ایران همچنان توسعه پیدا کرده این سدسازی
بله.
چی؟ البته ما در دولت این فعلی دیدیم که یه مقدار این کاهش پیدا کرد، اما نه اونطور که بله. طرفداران محیط زیست انتظار داشتن.
من الان به همه این موضوعات میپردازم.
بله.
ببینید یه واقعیت اینه که شما هر کار توسعه‌ای انجام بدین، هر
بله.
کاری، ببینید سدسازی باشه، راهسازی باشه، پلسازی باشه، برج باشه، فرودگاه باشه، صنعت خودروی، هر کاری که انجام بدید برای رفاه بشر قطعاً به محیط زیست آسیب میزنید. اینو میپذیریم، همه میپذیریم. ولی ببینید ما ناچاریم که از سیلاب ها، از خسارات سیلاب ها کاهش بدیم، به اصطلاح کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم. ناچاریم که کشاورزیمون رو توسعه بدیم. ناچاریم آب شرب تامین بکنیم.
بله.
پس این دستاویزی نشود که ما سد نسازیم. نه،
درسته.
ما قطعا باید سد بسازیم. منطقه باید جاهای درست بسازیم، با برنامه‌ریزی درست بسازیم و مدیریت درست انجام بدیم.
درست.
من می‌خواستم این موضوعی هم که فرمودی شما اروپا داره مخالفت میکنه با سدسازی، نمیدونم
بله.
سدها رو جمع میکنن. ببینید اینها، من منکر این اخبار
به طور خاص آمریکا که اصلا یه صد رو نابود کردن.
آمریکا
بله.
و خیلی از کشورهای دیگه دارن بعضی از صداشون جمع میکنن
بله.
و به اصطلاح بچیدن صدها یه جورایی مد شده، ولی باید
بله.
شما دقت بکنید صدهایی داره بچیده میشه که اکثرا عمر مفیدشون به پایان رسیده، دیگه کارایی ندارن
بله.
پایداریشون دچار مشکل شده و اگر اینها بچیده نشه خسارت پایین دست میزنه و و و و چیزای دیگه. یعنی شما یک دونه سد، ببین من خواهشم اینه، اینهایی که برخلاف این موضوع صحبت میکنن و
بله.
میگن سد باید بچیده بشه، یک مورد بیان بگن که خارج از این سیستم باشه.
البته اون سدی که من برای آمریکا خوندم، البته اسم سد رو یادداشت نکردم، ولی خیلی از عمرش نگذشته بود که نابودش کردن. اما ما در خود خوزستان خودمون در مورد سد گتوان صحبت کنیم.
بله.
آیا شما با این سد موافق بودید؟ یعنی شما آیا قائل به این نیستید که این سد باعث شد که سدی که قرار بود محیط زیست رو برمقام بیاره، زندگی رو برمقام بیاره، باعث شور شدن آب شد، باعث شد که روستاهای اطراف خسارت ببینن، باعث شد که روستاییان زمین آب و اجدادیشون رو ترک کنن، به شهرها مهاجرت کنن، ما با یه حجم بیکاری در شهرها مواجه بشیم و حالا خود شهرهای حتی شهرستانهای اطراف رو هم تحت شعاع قرار داد؟
ببینید من شما من تا یه موضوعی میخوام فوکوس بکنم، شما منو میبره به موضوع دیگه، ولی اشکال
نه چون شما اشاره کردید من گفتم آقای مهندسا
اشکال نداره. من بله. ببینید سد گتوند تا الانی که داریم صحبت میکنیم بر اساس آمار و اطلاعات
بله.
هیچ نقشی توی شوری پایین دست نداشته. اینو آمار نشون میده. ببینید آدم نمیتونه همینطوری اتهام بزنه که ما بله الان یک گنبد نمکی، یک به اصطلاح گچداران تو منطقه بوده
بله.
این انحلال پیدا کرده وارد مخزن شده.
خب موقعی که سدسازی کردن نباید این مطالعه انجام میشده که این اتفاق نیفته؟
چرا، اتفاقا این مطالعه انجام شده و میدونستن یه همچی چیزی هست، منتها با توجه به شرایط منطقه به لحاظ جغرافیایی
بله.
و نیاز پایین دست و مخزن‌دهی. ببینید ما میتونستیم یه مقدار بالاتر بریم از این گنبد نمکی رها بشیم، ولی مخازن کوچیک میشد، عملکرد سد به شدت پایین میومد و این عملکرد سد رو در مدیریت آب و کنترل سیلاب نمیداشتیم. ما اینجا با به اصطلاح هوشیاری کامل، دید کامل این رو دیده بودن طراحای این سد، حتی من طراحش نبودم، اول دوستان من که کار کردن و راهکارهای خوبی هم براش پیشنهاد دادن. الان به هر حال شوری حاصل از این به اصطلاح لایه گچساران در انتها در کف مخزن جمع شده
بله.
و قابل کنترل هم هست. یعنی من به جرئت میتونم بگم بر اساس آمار مطالعات موجود گتبن هنوز روی شوری پایین دست اثر مخربی نداشت.
درست آقای مهندس، ما چون نظر مخالف شما رو الان روی خط ارتباطی نداریم، من نمیتونم حالا شما بالاخره به عنوان یک کارشناس نظرتون رو میگید، اما چون نظر مخالفی که الان روی خط باشه رو نداریم، اجازه بدید که ما اینو 100% از شما نپذیریم. اما چون شما به مهار سیلاب ها توی صحبتتون اشاره کردید و یه دلیل مهم برای سد سازی، میتونید آماری هم به ما بدید سهم سدها در مهار سیلاب چقدر بوده، مخصوصا در سیل های اخیری که اومده؟ آیا این سطح ها تونسته بودن نقشی رو ایفا کنن یا نه؟
بله بله الان عرض میکنم. ببینید ما تقریبا همه سدهای بزرگمون، همه سدهای مخزنی کشور
بله.
در سیلاب های اسفند 97 و فروردین 98 نقش داشتن، نقش واقعا بیبدیلی هم داشتن و تونستن سیلاب ها رو کنترل بکنن، مدیریت بکنن، پیچ سیلاب رو بشکنن
بله.
و با به اصطلاح ظرفیت کمتری خارج بکنن. ولی چرا؟ ببینید من خودم الان به عنوان یک منتقد معروف هستم، یعنی
بله.
الان خیلی از دوستان من میگن شما بعضی جا داری تون میرید، پس اجازه بدید من انتقادها رو هم بگم. یعنی علاوه بر اینکه از سدسازی به صورت صرف کامل و جامع دفاع میکنم، از طرفی با مسائل و مشکلاتی که ایجاد کرده تو کشور اونها رو هم بذارید مرز بکنم خدمتتون.
بله خدا خیرتون بده اگر بگید که ما
بله.
ممنون میشیم.
حتما، چون شما به قول خودتون الان منتقدی روبروی من ندارید، که البته من همینجا خواهش میکنم از شما که این بحثا رو به صورت چالشی، یعنی دو طرفه،
بله،
یکی که به هر حال مخالف سدسازی هست، یکی که موافق سدسازی هست، اینا رو در مقابل هم قرار بدیم و بحثا مطرح بشه، شنوندگان بتونن
ان شاء الله. حتما این کارو در برنامه‌های بعدی می‌کنیم، ولی خب در این برنامه فرصت پیش نیومد.
من خودم بله. نقش اون منتقد سدسازی رو بازی می‌کنم، اجازه بدین. من چون من مدیر آخرین طرح جامع آب کشور هم بودم
بله،
اجازه بدین، یعنی صحبتایی که می‌کنم همه کارشناسی مستند با عدد و رقم هست
بله.
ما یکی از مشکلات جدیمون توی به اصطلاح سدسازی هستش که هنوز که هنوز دستور عمل بهره برداری در زمان سیلاب نداریم. یه واقعیته، یعنی این حرف بزرگ و سنگینیه، ولی من مجبورم بگم که باید صنعت آب کشور بره به این سمت که برای سدهای بزرگ کشور
بله.
دستور عمل های به روز جامع و کامل در زمان سیلاب تهیه بکنه. چون ما ببینید این یه موضوع خیلی مهمه که خلل
بله.
داره. موضوع
اینو که باید پیشنهاد بده آقای مهندس، این چیزی که الان بله. شما اشاره کردید، و این دستورالعمل رو چه کسی باید پیشنهاد بده و چه کسی باید نظارت کنه؟
اینو وزارت نیرو باید استارت بزنه و تهیه بکنه
بله.
و سیستمای نظارتی خودش، به هر حال من خودم عضو کمیته تخصصی ویژه هستم دیگه
بله.
بعد این اعضا میان کنترل میکنن، صحه گذاری میکنن و میشه دستورالعمل. چرا؟ چون ما من به شخص اعتقاد دارم که
بله.
از سدهایی که داریم می توانستیم بهتر استفاده بکنیم.
ایشون ما آقای مهندس حقی‌زاده خامسی‌ر هم بتونیم یه روزی در برنامه دعوت کنیم، ایشون مفصل در این خصوص صحبت کنن. به هر حال ایشون معاون آب هستن در وزارت نیرو
بله. ببینید من چند تا نکته رو عرض بکنم تا زمان از دست نرفته. پس ما باید دستورالعمل‌های بهره‌برداری تهیه بکنیم در زمان سیلاب چگونه و با چه وضعیتی از سد اون بهره‌برداری بکنیم. دوم اینکه این موضوع خیلی مهمه، مسئولین سیاسی ورود پیدا نکنن. ببینید ما یه معضل بزرگی که تو فروردین ماه داشتیم این بود که اجازه به اصطلاح تخلیه مخزن برای به اصطلاح افزایش و گنجایش مخزن برای سیلا به ما داده نشد، به شرکت‌های خصوصی، به شرکت‌های دولتی، به وزارت نیرو، یعنی مسئولین استان‌ها در حد استاندار اجازه ندادن آب به میزان کافی تخلیه بشه، علاوه بر پیش‌بینی داشتیم. چرا؟ به این توجیه که نه در تابستون من دچار مشکل میشم. میخوام برق تولید بکنم، میخوام آب کشاورزی تامین بکنم و و و چیزهای دیگه، خیلی دیر هنگام تخلیه کردن سدهامونو، در حالی که اگر ما به موقع این کارو میکردیم قطعا اثر کنترل و مدیریت سیل به شدت بیشتر میبود. این خیلی موضوع مهمیه.
پس مدیریت موضوع نقش داشته در اینکه سدها چقدر بتونن نقش ایفا کنن در مهار سیلاب ها، درسته؟
همینطوره. ببینید من یه نکته باز مخالفت گونه عرض بکنم و انشالله که حالا در برنامه بعدی این نقش رو کسی دیگه بازی بکنه. ما در کنار سدهای متعدد و خوبی که ساختیم که الان واقعا نقش بی‌بدیلی در تامین منابع و کنترل مدیریت سیلاب دارن، متاسفانه سد بعد هم ساختیم ها.
بله.
چرا؟ چون فشار نماینده ها. ببینید الان روز به اصطلاح ورود نماینده ها، یعنی نه که ورود، الان نماینده ها متخصص
آغاز و شروع به کار دور جدید مجلس هست.
من خواهشم اینه اگر این موضوع رو میشنوند یه مقدار به متخصصین توجه بکنن، به نظراتشون، به مهندسین در هر کاری دخالت نکنن. ما بله. الان متاسفانه سدهایی رو ساختیم که حالا یا جاشون مناسب نبوده یا عملکردشون به هم وجه چیزای دیگه، ولی الان همونها، همونهایی که فشار آوردن به زمین رو پاسخگو نیستن. اینم موضوع خیلی مهمی
است چون سمتی ندارن الان که بخوام پاسخگو باشن. واقعیت هم همینه،
خیلیاشون الان هم حضور دارن و متاسفانه پاسخگو نیستن. در مورد بعدی که باز خیلی مهم هست، ببینید این برنامه شما و رادیو شما، شبکه شما خیلی مخاطب داره.
بله.
من از فرصت استفاده می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
واقعاً مسائل مهم رو عرض بکنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم آقای مهندس.
بله، که انشالله توی فرصت دیگه منتقدین هم ورود پیدا بکنم. ببینید ما متأسفانه به لحاظ قوانین هم اوضاع خوبی نداریم.
بله.
یعنی ما هم قوانینمون بسیار قدیمی و ناکارآمده، هم متأسفانه قوانین بد داریم. ببینید این بحث داره یک روزی مطرح میشه که الان بحث مجلس و نماینده ها و انتخابات جاغه دیگه. خب
بله.
من خواهشم این هستش که یک برنامه‌ریزی صحیح بشه. قوانین مرتبط با آب، مرتبط با محیط زیست به شدت نیاز به بازنگری داره.
بله.
و ما بتونیم به قوانین خوبی برسیم.
شما در مجموعه کمیته ملی سدهای بزرگ ایران هستید.
بله.
آیا نمیتونید یه بسته پیشنهادی بدید به نمایندگانی که قرار هست وارد مجلس بشن و از اونها بخواید که در قوانین بازنگری کنن، یا نه به وزارت نیرو بدید و بخواید وزارت نیرو مطالبه گر باشه؟
چرا؟ ببینید پیشنهاد خوبیه، منتها خودتون میدونید اینا اصلا جوابگو نیست. ببینید مثال واضحش اینه که الان در رابطه با اقتصاد، ببینید اقتصاد میدونید همه چیه کشورها.
بله مطمئنا
اگه درست باشه همه چی درست.
ببینید
در رابطه با اقتصاد الان یک دو سال هست دیگه کارشناسای اقتصادی دارن یک هشدارهایی رو میدن، یک به اصطلاح پیشنهادهایی رو میدن، یک برنامه‌هایی رو میدن، ولی آیا به نظر شما مورد توجه قرار گرفت؟ نگرفت. ما به این وضع افتادیم. یعنی ما هم اگر بیایم که این کارم کردیم ها، که آقا ما بیایم برنامه بدیم برای مجلس، برای تدوین قوانین، لایحه و و چیزایی
که بله.
متاسفانه خیلی مورد توجه قرار نمیگیره. من خواهشم این هستش که واقعا اینها اینقدر باید تکرار بشه توی رسانه ها، توی رادیو تلویزیون که جای خودشو پیدا بکنه. آخرین موردم که بخوام حالا یه جورایی در رابطه با
ای کاش آقای مهندس به جای اینکه حالا ما بیشتر کلی گویی کنیم به یکی دو تا از این مشکلات اشاره می‌کردید تا ما زمان داشتیم، ما دیگه الان زمانمون عملا چیزی نمونده و باید کم کم از شما خداحافظی کنیم. اما از شما میخوام که اما از شما میخوام که همین الان در این کمتر از دو دقیقه‌ای که ما در خدمت شما هستیم به دو تا نکته کلیدی اشاره بفرمایید.
بله. ببینید ما از قوانین بد بخوایم اگه نام ببریم،
بله.
مهمترین و بارزترین و شاخصترینش اعطای پروانه یا مجوز برداشت از آب زیرزمینی به چاه‌های احداث شده قبل سال 85. خب این خیلی قانون بدی بود. ببینید این باید یا جواب بدن رئیس مجلس زمان همون موقع، نماینده ها، نمیدونم اینها باید جوابگو باشن. این قانون منجر به نابودی منابع آب زیرزمینی شد.
دقیقاً همینطور. بله.
چرا؟ ببینید بذار من این نکته رو عرض بکنم.
خواهش
می‌کنم. درسته یه تعدادی از شاخهای قبل از 85 مجوز گرفتن، این سه موفق نشدن و الان شاید یکی از برگای برنده اینه که این قانون خیلی خوب اجرا نشد، ولی به شدت حق شاخ غیر مجاز افزایش پیدا کرد. چرا؟ چون امیدوار بودن مردم که با این دستورات، با این قوانین به اینها هم مجوز داده بشه.
دقیقاً.
یه قانون بعد، حسب حق و نظاره های باز مرتبط با همین آب زیرزمینی هست. من دو تا قانون بعد رو اسم بردم و قوانینی لازم هست که ضمنی که خوب هست و کمک میکنه بازدارنده هم باشه. ببینید ما یک معضل بسیار بزرگ تو سیلاب ها تجاوز به حد و حریم به سر رتونه است. متشکرم هستین.
بله.
و اگر ما قوانین خوبی داشته باشیم، برخوردهای خوبی انجام بپذیره، مطمئن باشید در این حد ما نمیتونستیم تجاوز به حریم رتونه رو ببینیم. من خواهشون الان نه تنها مردم،
بله،
سازمانها، ارگانها، نهادها، همه تجاوز میکنن به حریم و به سر رتونه.
دقیقاً. و مشکلات خیلی زیادی رو به بار میاره. آقای مهندس، ما زمانمون تموم هست، ولی من این وعده رو به شما میدم که اگه خودتون هم همراهی بفرمایید، ما انشالله مجلس جدید که روی کار اومد حتما با کمیسیون نیرو و نمایندگان محترم مجلس یه برنامه ویژه داشته باشیم با همراهی شما توی موضوعات رو به صورت ریشه‌ای بپردازیم. درود بر شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و خدا نگهدار.
ممنون از لطف شما. خدا نگهدار.
درود بر شما. دوستان عزیز، شنونده گفتگوی من رو با آقای مهندس مصطفی فدایی‌فر، رئیس کمیته ارزیابی سیلاب از مجموعه کمیته ملی سدهای بزرگ ایران شنید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
شد خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک. تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهم می‌داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی‌ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی طلابند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته. اهمیت سالم بودن، اهمیت طلابند بودن.
میدونم روزایی هست که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجا هم ترسا، فرشای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره، از قدیم تا امروز همیشه خون
کیفیت را رج به رج خفته به هر فرش یافتیم، قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختیم.
اول شدن اول موندن همیشه سخته، اما شهر فرش برای تو این راه رفته، ارزون بخر فرشو از ما بدون واسطه، اگه ارزون تب پیدا کنی گوش کن این راهته، فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فرش، کار ما رسوندن قیمت ازش به فرش.
یه دونه امتیاز برای مورچه ها، چند تا امتیاز برای پرنده ها، یه قاشق امتیاز برای کوچولوی خونه،
یه کفگیر امتیاز برای داداش ورزشکار، یه قابلمه امتیاز برای همه خانواده، یه دیگه امتیاز برای مهمونا، یه کیسه امتیاز برای همه فامیل، 10 تا کیسه امتیاز برای کل اهالی محل، یه کامیون امتیاز برای
بیا غذا آماده است،
بالاخره یه بشقاب امتیازم برای من. نهار چی داریم؟
لوبیا پلو.
راز ما امتیاز ما، برنج امتیاز.
خوراک بادمجون این دل پذیرش، خالی یا بانون دلمون شد اسیرش، خوراک بادمجون این دل پذیرش، خوراک خوشیمون نیست هیچکی رقیبش، برای غذامون خوب و لذیذه، خوراک بادمجون حتما دل پذیرش، خوراک